با موضوع رعایت حریم حجاب و عفاف در خدمت کارشناس محترم سرکار خانم دکتر بدری السادات بهرامی. لطفاً با ما روی خط باشید. خانم دکتر سلام، خوش اومدید در خدمتتون.
عرض سلام دارم خدمت شما و بینندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم. تماس رو شروع بکنیم خانم دکتر.
بله.
تماس اول. سلام.
سلام.
سلام خانم، خوش اومدید.
سلام بهتون،
شما خوبه؟ بسیار خوب. خوش اومدید. عیدتون هم مبارک.
عید شما زنگ میزنم در صورتی که بچه خواهرم هستم زیاد اهل اسمس و کم موبایل و اینا هم نیست دیگه. این کار که باش کردم یه غریب شدم، میگه نمیدونم چرا انقدر بهم زنگ میزنم، آدم های ناشناسن و سکتاس دختر سیخ فامیل هستن که این چند نفری که پسر هستن و مزاحم میشن، مزاحم هر سه چهار نفرشون هم دارم میشن. بعد به من گفت من چی کار کنم، جوابشون رو بدم ندم؟ تنها کاری که من کردم این بود که موبایل رو ازش گرفتم یه هفته، گفتم بزن یه هفته پیش من باشه، هر چی زنگ زدم وقتی ببینم شما جواب نمیدی بی اعتنایی میکنی شاید دیگه دست از سرتون بردارم. تا دیروز که من گوشی رو دوباره بهش برگردوندم، امروز الان به من زنگ زده میگه که برام اسمس دادن که شماره تو پخش کردیم، حالا که جواب ما رو نمیدی. بین چند نفر و پنج نفر هم بهم زنگ زدن دوباره، من نمیدونم چیکار کنم. فقط تنها کاری که کرده بود جواب نداده بود، جواب اسمس هم نداده بود و چون با پدر مادر زیاد راحت نیست این مشکلی که با من مطرح کرد، من تنها راهنمایی که به ذهنم رسید همین بود. گفتم دیگه نمیدونم الان خودش بخواد مثلا اشکال دارم مثلا سیم کارتمو اصلا واگذار کنم عوض کنم که دیگه شمارمو نداشته باشن. گفتم من یه مشورتی بخوام دکتر کنم ببینم چجوری اصلا چه راهکاری من پیش پای ایشون بذارم، چون سنم کمه نمیخوام مثلا برات مسئله ساز بشه، مشکل ساز بشه.
بسیار خوب. خانم یه سوالی داری؟
پسر یا دختر؟
دختر.
بله.
خانم دکتر اجازه میدید اگر سوالی نداری یه پیامک مشابه بخونم براتون. 0915 80 رقم آخر 274. دختر من فقط از طریق تلفن همراه با پسر رو صحبت میکنه و حرفم گوش نمیده، به دلیل بردن گوشی به مدرسه اخراجم شده. الان تو خونه است، اول دبیرستانه، چی کار کنی؟
ببینید برای گروه نوجوان تلفن همراه مشخص یعنی این خط مال توه، همین خطرات رو در پی داره. اما اگر یه تلفن همراه مشترکی هست که مال مادر ماست، بعد هر وقت میخوایم احتیاج داریم، مثلا داریم میریم کلاس، نگران میشن، به جایی داریم میریم که باید در دسترس بشیم و خبر بدیم، این خط مادره، این خط پدر هکی، یعنی خط مشخص من نیست و همه اون کسایی که شماره از من دارم میگه این خط دست مادر منم هست، دست پدر منم هست، بنابراین نمیتونم مزاحمت های شخصی و فردی داشته باشم. برای نوجوانا باید خط مشترک در واقع استفاده کنیم، نه یک خط فردی، به این دلیل که مثل همین خواهرزاده میتونه برای خود شخص مزاحمت های شخصی ایجاد بشه، یا مثل همین خانمی که شما پیامکش رو خوندید، اصلا مثل خود فرد به دلیل ناآگاهی هی به خودش آسیب بزنه، هی به دلیل ناآگاهی و جوگیر شدن. میدونید یه اتفاقی که هست اینه که وقتی که ما تلفن همراه داریم فقط تماسای تلفنی نیستش، میتونه چیزهای دیگه‌ای که مثل حالا امکانات خود گوشی هست، مثلا بلوتوث داشتن و حالا خدای نکرد تصاویر یا موارد دیگه که از طریق بلوتوث به هم دیگه میدن، همه اینها میتونه آسیب های فردی ایجاد کنه و بیداری های قبل از موعد برای این بچه ها ایجاد کنه و مشکلات فکری یا روانی رو برای اینها ایجاد کنه. بنابراین بهتره خط ثابت واحد برای خود اون فرد نباشه، یه خط مشترکی باشه. مال مامانه، وقتی که من کار دارم دست من استفاده میکنم، بعدم برش میگردم، مامانم هم استفاده میکنه.
به خاطر کنترل نظارت.
بله دقیقاً، یعنی به خصوص اگر یه دادم قراره که مزاحمت های ایجاد کنم، بعد بدونه ممکنه الان پیامکی رو که میفرسته مادرش بخونه.
بسیار.
و این در دسترس خانواده هست.
خانم دکتر یه سوال کوتاه شما هم لطفاً کوتاه جواب بدید. از چند سالگی برای نوجوانا میتونیم موبایل بخریم؟
اصولا موبایل به معنی خط فردی تا زمانی که بچه‌ها به شناخت لازم دست پیدا کردن بهتر نداشته باشیم، به خصوص که تو دوره نوجوانی هنوز هیجانات غالب هست بر منطق. بهتره مثلا تو سالهای مثلا 17-18 سالگی برای بچه‌ها خط ثابت به نام خودشون باشه، ولی تو سایه کوچیک‌تر مثل 12-13-14 سالگی که هنوز واقعا بچه‌ها هیجانی هستن بهتره خط مشخص واحدی نباشه.
بسیار خب، من اگر شما سوالی نداریم باهاتون خدافظی کنم.
اوه هم یه سوال دیگه در رابطه با برادرم داشتم،
سلام خانم، اجازه میدین چون دوستای دیگه ما هم روی خط هستن ما به اونها هم برسیم، ان شاء الله یه جلسه دیگه باز ارتباط برقرار میکنیم با شما همراهیم.
ممنون، تشکر
از خدا. تماس بعدی خانم دکتر. سلام.
الو.
سلام خانم.
سلام،
خوش اومدید. بفرمایید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و کارشناس برنامه‌تون.
بفرمایید.
من مشکلی که داشتم در ازدواج با همسرم بوده. ما الان 4 ساله که ازدواج کردیم و حدود 2 سال پیش من متوجه شدم ایشون از طریق ایمیل و اسمس و خلاصه چت کردن با بقیه در ارتباط هست و اینم اینجوری شدش که من فقط یک از دوستان که ایشون شمارش از گوشی من برداشته بود و تماس گرفته بود متوجه شدم. ایشون یعنی متوجه شده بودن و با من در تماس بودن، به من گفتن. بعد از اون ما با دو تا کارشناس صحبت کردیم، جلسه زیادی هم پیش مشاور رفتیم، منتها خیلی با من صحبت کردن، خیلی با ایشون صحبت کردن، خب در نهایت اون به نتیجهی که رسیدن خیلی اینم با ایشون صحبت کردن، در آخر جلسه که با من به طور خصوصی گذاشتن گفتن که ببین خب خیلی از آقایون اینجوری هستن و شما فکر نکنه از این زندگی بریم اصلا فرد دیگه ممکنه بهتر از این باشه، این طور خیلی دوست داره اصلا ارتباطی که داره به زندگی شما لطمه نمیزن و فقط اسمسیه، تو سر به کار خودت باشه و به فکر بالاخره برنامه که برای زندگی خودت داری باش و اینم بالاخره دورانی داره که تمام میشه، ولی با توجه به سنشون که 34 سالشون هستش من دیگه فکر نمی کنم، یعنی من خودم احساس می کنم اینجور مسائل ماره مثلا بچه 14-15 ساله اصلا 34 ساله که آدم بگه بزنش به حال خودش بهتر میشه، این خیلی برای من مشکل شده. من خودم ورزشم می کنم، دارم درسم می خونم، ولی خب خیلی خیلی این مورد برای من مشکل شده. من یه زمانه که توی فکرش میرم نه خدا با استرس میگم، بعد این خیلی میگه نه من دیگه اصلا همه چی گذاشتم کنار رو، من فقط تو رو دوست دارم، این حرفای زیاد میزنه، ولی خب من ناخودآگاه یه زمانی که میرم توی فکرش خیلی اذیت میشم، اصلا موندم چیکار کنم. از یه طرف اصلا ایشون بچه دوست نداشتم توی 4 سال، الان من میبینم حدود 4-5 ماهی که شدیدن اصرار میکنه که بیام و بچه داشتم، ولی خب من به خاطر اون موردی که از ایشون دیدم و از یکی دو بار همینطور تکرار شد و دوباره متوجه شدم اینه که خیلی استرس دارم، نمیدونم همچین کاری انجام بدم ندم، نحوه برخوردم با ایشون چطور باشه.
من یه سوال بکنم. من متقابلا خدمت شما عرض سلام دارم. به من بفهمید از وقتی که گفته نمی کنم خب نکرده یا نه شما خیال میکنید که کرده یا علائمی دیدین بر کرده؟
همون دو سال پیش هم متوجه شدم که خیلی بینمون حرف شد و حتی هم گفتم میذارم چون قبول نمی کرد، آخر سر گفت اگه من همه چیز رو بگم حاضر هستی که خود ممزه نمی کنی منو ببخشی، که من قبول کرد همه چیز رو گفت، حتی ایمیلش هم من نشون داد. من اصلا تعجب کم فکرشم نمی کنم که مثلا در آن واحد با 10-20 نفر اینطوری در حال صحبت کردن بود، بعد به من قول داد، من هم واقعا با این که برام سخت بود بخشیدمش، یعنی خیلی هم واقعا سختی کشیدم تو تونستم ببخشمش، ولی خب بعد از اون دوباره دیدم که یه گوشی دیگه بره، یعنی علاوه بر اون خطش یه خط دیگه گرفته بود یه گوشی دیگه که من اون رو دیدم و دوباره خانواده رو در جریان گذاشتم، خانواده همسرم رو باز اومدن و صحبت کردیم و دوباره چند جلسه پیش مشاور رو الان حدود شاید 6-7 ماهی میشه که من هیچی ازش ندیدم، فکرم نمی کنم که اگر موقعیتش پیش بیاد خودش بعدش بیاد، چون که میدونیم یه حسی دارم که میگم شاید من متوجه نمیشم.
خب من پاسخ شما رو بدم.
ممنون.
ببینید ما میتونیم دو تا فرضیه داشته باشیم برای این موضوع. یعنی اگر یک فردی، حالا خیلی فرقی نمی کنه مرد یا زنه و این داستان رو خیلی جنسیتش نکنیم، اگر یک فردی ما میبینیم که یه جورای انگار اعتیاد پیدا کرده به حالا چت کردن، اسمس دادن، گفتگو کردن، در واقع وقتی که انگار مجبورش میکنیم که انجام نده مضطرب میشه و وقتی انجام میده آروم میشه، بیمان میگه که این یه جور وسواس عملی پیدا کرده راجع به این موضوع و برای این که این فرد ترک کنه باید راه های درمانی وسواس رو بریم جلو تا این فرد بتونه این موضوع بذاره کنار، یعنی درمان استرابش تا اجبارهای استراب برطرف بشه. دوم این که فضای استراب رو از بین ببریم، یعنی اگر ما فرضمونه که این فرد هر وقت مضطرب میشه با گفتگو، چت، اسمس آروم میشه، باید بدونیم هر چیزی که مضطربش میکنه تمایلش رو به این کار بیشتر میکنه. اگر رابطه ما رابطه استراب زایی باشه وضعیت رو بدتر میکنه، بهتر نمیکنه. یعنی اگر ما سردی بکنیم استراب میره بالا، اگر ما کندوکاو بکنیم استراب میره بالا. کاری که باید بکنیم اینه که به طور موازی وقتی که داریم درمان استراب و اجبارهای استراب رو برای این فرد انجام میدیم، باید فضای خونه و فضای رابطه آرامش دهنده باشه نه استراب به استراب دهنده. بنابراین صمیمیت رابطه باید بیشتر باشه، هر دو به هم نزدیکتر بشن و سعی کنن که فضای آرامش رو توی رابطهشون ایجاد کنن تا خود این داستان عملا برطرف بشه. پس حتما شما باید رابطه رو صمیمانه‌تر کنید. اما از طرفی وقتی این اتفاق میفته فرد طرف مقابل هم دچار وسواس فکری میشه در مورد انجام این کار، یعنی دائما هجوم افکار و نشخوارهای فکری در حوزه این رفتار داره و مرتبا فکر میکنه که حتما داره این اتفاق انجام میشه، برای چی انجام میشه، با کی این بار داره انجام میشه. پس ما دو تا آدمی رو داریم که به دلیل استراب مبتلا میشن به رفتارهایی، مثلا شوهر مبتلا شده به اجبار برای ارتباط برقرار کردن و اسمس دادن، ایشون مبتلا شده به استراب فکر کردن و فکر کردن و نشخوارهای فکری که ایشون هم بایستی استرابش درمان بشه تا رابطه به آرامش برسه. بنابراین حتما توصیه میکنم که حالا به همون روان درمانگرهایی که مراجعه میکردن مراجعه کنن، حتی اگر مصرف دارو لازمه برای برداشتن این موضوع، به کمال میل بدون هیچ مقاومتی دارو رو برای دوره کوتاهی مصرف کنن و در این حال روان درمانی بشه. در هر صورت به طور کلی زمینه استراب رو باید از رابطه برداره.
پس شد مراجعه به روانپزشک، ایجاد فضای آرامش بخش و مراجعه به یک روانکاو.
بله.
بسیار. خانم ممنون از تماستون.
من یه وقتی من میتونم یه موردی رو بگم؟
اگر مربوط به اینه بفهم.
بله. ما خوب زیاد پیش مشاور رفتیم، زیاد هم صحبت کردیم. اونطا ایشون اینقدر خوب صحبت میکنن، اینقدر خیلی راحت همه رو قانع میکنن. میگم آخرین صحبتی که مثلا دو تا مشاورم به من گفتن که تو اینو بذار اینقدر به حال خودش که این به حال عادی برگرده و من خیلی سعی میکنم فکر خودم به چیزه دیگه مشغول کنم که نخوام حالا این فکر رو به اون منتقل کنم، ولی ناخودآگاه میگم جدیدنم که صحبت بچه رو پیش آورده این خیلی بر من باعث استرس میشه، اصلا نمیتونم تصمیم بگیرم، بهانه مختلف میارم ولی خب دلیلش اینه و نمیتونم بهش بگم.
چون که اصولا همکار من به شما گفته به حال خودش بذارید، یعنی که استراب براش ایجاد نکنید، یعنی به سر کند و کاف های شما، سوال و جواب های شما استراب رو در اون بالاتر میبره و رفتار اونو افزایش میده. اما همونطور که خدمت عرض کردم استراب داشتن شما هم طبیعیه به خاطر اینکه این اتفاق برای شما افتاده، حتما برای درمان کمک بگیرید، حتما برید برای برطرف شدن این اضطراب پیش همکارای من که انشاءالله اونا کمکتون کنن. کاملا درست میگن ایشون که میگن دست خودم نیست، این اتفاق برای من میفته. حتما به دست کمک بگیرید در حوزه های حالا روان درمانی، یا اگر ما مجبور شدیم یعنی دیدیم روان درمانی و تکنیک های روان درمانی روی شون موثر نیست، مجبور میشون از دارو هم استفاده کنید.
خانم دکتر اگر توی یک همچین موردی اصلا مورد اضطراب وجود نداشته باشه، یه نفر واقعا خودش زیاده خواه باشه و تمایل به این روابط داشته باشه، انجام این روابط داشته باشه، اون وقت تکلیفش میشه؟
خب اگر ما فرضیمون این باشه که یک کسی فقط به دلیل تنوع طلبی داره این کارو میکنه، قطع به یقین چون تنوع طلبی با تعهدی که توی ازدواج هست مغایرت داره، باز خود تنوع طلبی به دلایل بیماری در فرد ایجاد میشه. یعنی ما چند بیماری داریم که این رو ایجاد میکنه، یعنی هیجان خواهی و تنوع طلبی رو ایجاد میکنه. حتی تو اون حوزه ها هم شیوه های از درمان وجود داره. یعنی اگر یک کسی معتقده که من آدمیم که زود خسته میشم از چیزی و نیاز دارم که یه هیجانی وارد زندگی بشه، برای همین مکرر روابط جدید رو تجربه میکنم، حتما ایشون هم میتونه از درمان برخوردار باشه و این موضوعش برطرف بشه، برای اینکه هیچ وقت نمیتونه زندگی زناشویش رو به سامان ببره.
بسیار ممنون از تماس شما. خب خانم تماس بعدی رو ما داشته باشیم. سلام.
سلام.
خوش اومدید. بفرمایید سوالتون.
ببخشید من یه خواستگاری دارم، بعد حدود 2 ماه با هم تلفنی داریم آشنا میشیم با اطلاع خانوادمون، بعد از نظر ایمان و معنویت خوبه میخواستم ببینم اخلاقم تو آینده مثلا با هم کنار میایم، با هم جور در میایم، تفاهم داریم، مثلا چه سوالایی ازش بپرسم که بهم کمک کنه. بعد بعضی اون تو تیه این مدت با هم حرف دادیم مثلا به میگه این حرفش خیلی اذیت هم میکنه، یه جور دو دلم میکنه، مثلا میگه بین زن و مرد فرق داره، مثلا مرد هر کاری مثلا توی دعوا زن باید کوتاه بیاد ولی مرد نه.
تماس شما فقط با هم تلفنیه؟ یعنی گفتگوهای تلفنی میکنی؟
بله.
برای آشنا شدن؟
بله.
هیچ وقت مثلا شرایط دیگه ای نبوده که مثلا همدیگر رو ببینید و در شرایط مستند و طبیعیشون رو مورد بررسی قرار بدید؟
چرا یک بار دیدید؟
فقط یک بار دیدید؟
یک بار با خواهرم دیدمشون.
خب این خیلی به طور ریسک رابطه بالا میبره که ما از حرفای یه نفر بخواییم به شناخت فرد دست پیدا کنیم، بلکه این اصلا حقیقتا مقدور نیست. بالاخره آدم ها میتونن پشت کلمات زیبا افکار واقعی خودشونو پنهان کنن، یعنی اساسا میتونه یک کسی افکار زیبایی داشته باشه ولی لزوما این افکار در عملش در واقع اجرا نشه. و شما که نمیتونید فقط با حرفای یه آدم به شناخت اون فرد دست پیدا کنید، دقیقا اگه سوالتون اینه که چه سوالهایی بکنم که متوجه بشم اون در آینده با من تفاهم دارد یا نه، تقریبا میتونیم بگیم هیچ سوالی به شما این نتیجه رو نمیده، برای اینکه سوالها میتونن پاسخهای بسیار زیبایی رو داشته باشن که با عمل من مغایر باشن. یعنی میتونه عقاید من خیلی زیبا باشه ولی متفاوت باشه با رفتارهای من. پس حتما شما بعد رفتارهای این فرد رو هم ببینید، فقط پشت کلمات نیستش که آدم به شناخت یک فرد میرسه. شاید خود شما هم عقاید بسیار زیبایی داشته باشید که در عمل مثلا یک دهمش هم اجرا نکنید. چه جوری میخواین با گفتگو و سوال برسید به عمل کرده یک فرد برای یک عمر زندگی؟ بنابراین توصیه میکنم که حتما این آدم رو ببینید در شرایط مختلف تحت نظارت خانواده، این فرد رو ببینید و فقط گفتگوهای تلفنی کفایت نمیکنه برای آشنایی.
بسیار ممنون خانم. ممنون از تماستون.
خیلی ممنون.
خدا حافظ. خدا. من چند تا پیامک بخونم پیرامون اون تماس قبلیمونم که میخوام جواب شما کامل تر بشه. مثلا اینجا این پیامک 0911-84 سرقم آخر 208. زن 29 ساله هستم، شوهرم رو خیلی دوست دارم، یکی دو بار دیدم که با خانم هایی که قبلا باش دوست بودن ارتباط برقرار میکنه، ولی همسرم میگه من هیچ اشتباهی نکردم، زنگ زدم با اونا حرف زدم فهمیدم که خانم الانم گوشیشو قایم میکنه، دیوونه شدم چه کار بکنم؟ این یکیش خانم دکتر. اون یکی رو من بخونم برای شما، 0939-87 سرقم آخر 029. با نامزدم دوست بودم و در دوران دوستیمون به جز من با چند خانم دیگه هم در ارتباط بود، آیا احتمال داره الان هم با کسی دوست باشه؟ این آخری رو هم براتون بخونم خانم دکتر. زنی 30 ساله هستم، یه دختر یه پسر دارم، همسرم شغل خوبی داره اما کاراش مخفیانه انجام میشه، همیشه گوشیشو بدون صدا میذاره، کمی به من حق نمیده که به گوشیش دست بزنم، تصویر و فیلمای جالبی نداره، سریع پیامها و تماسها رو پاک میکنه، چطور این رفتارش رو اصلاح بکنه؟
خب من فکر میکنم که توی برنامه قبلم اشاره کردم به اینکه واقعا اول یک کسی یا یک جامعه باید فرهنگ استفاده از یک وسیله رو بشناسه و بعد استفاده کنه دیگه، در دسترس داشته باشه. اگر ما متوجه این نشیم که اصولا تلفن همراه یک وسیله ضروریه برای اینکه ما در موقعیت‌های ضروری در دسترس بشیم و کارمون انجام بشه، اصلا وسیله نیست برای اینکه ما بتونیم در هر لحظه و هر آن با هر کسی که خواستیم هر مدل رابطه ای رو تجربه کنیم. اصلا توی فلسفه ساخت همچین وسیله ای این یکی در نظر سازنده نبوده، بنابراین خیلی خوبه. من فکر میکنم اینجا نقش رسانه ها خیلی مهمه که اصلا برنامه هایی رو بذارن در مورد فرهنگ استفاده از تلفن همراه، یا مثلا فرهنگ استفاده از اینترنت. اصلا ما اگه به شبکه اینترنت دسترسی داریم باید چجوری استفادهش کنیم؟ تا وقت بتونیم، وقتی که اینا رو در اختیار داریم بدون آسیب زدن اول به خودمون، یعنی اون آقا یا اون خانوم وقتی که در چارچوب خانواده همچین کاری میکنه اول به خودش آسیب میزنه، برای اینکه خودش در داخل این سیستم داره زندگی میکنه. دقیقا مثل اینه که ما درون یک کشتی نشستیم، بعد با یه وسیله مثلا کشتی رو سوراخ میکنیم. خب طبیعتا این کشتی وقتی سوراخ بشه کشتی غرق میشه، منم جزء سرنشیناشم، منم غرق میشم دیگه. بنابراین کاری که باید بکنیم اینه که اول بدونیم این اتفاق به ما صدمه میزنه، فکر نکنیم که این اتفاق به همسرم صدمه میزنه، منم مواظبم که همسرم نفهمه که این اصلا محال ممکنه. بالاخره این یک حادثه عاطفیه و حادثه عاطفی خودش رو آشکار میکنه، یعنی دلبستگی عاطفی در یه نقطه اونم فکر نمیمونه. قطع به یقین در رفتار ما، در برقراری ارتباط ما با همسرم خودش رو نشون میده و بالاخره برملا میشه. فکر نکنیم که با نمیدونم پین کد گذاشتن روی تلفن همراهمون یا مراقبت کردن میتونیم اصلا این داستان رو برای همه عمر سکرت نگه داریم. اصلا یه همچین اتفاقی محال ممکنه. یه داستان پرسر و صدای خودش رو نشون میده و بالاخره این سوراخ تاثیر میذاره و این کشتی یه جور آسیب میبینه و خود ما که سرنشین این کشتی هستیم آسیب میبینیم. من فکر میکنم که مهمترین کار اینه که همسر حالا این افراد کاری که میکنه این باشه که فرضیه این که آیا خلایی باعث این اتفاق شده رو برداره، یعنی به رابطه رسیدگی مهم بکنه، توجه بکنه و ببینه چه چیزهایی چه زمینه هایی در رابطه باعث شده که همسر من یک کار به این پردرد سری، آخه درد سر داره، پنهانکاریش درد سر داره، آبرو ریزیش درد سر داره، ببین چه اتفاقی باعث شده که یک کار به این پردرد سری رو انجام بده، زمینه هاش رو شناسایی کنیم. اگر خلاهای از طرف من به عنوان همسر هست ضعف خودم بپذیرم، سهم خودم بپذیرم و اقدام کنم برای برطرف کردنش. بعد که حالا اون خلاها ها اون روزن ها مسدود شد حتما یه کار شناختی هم به طور موازی انجام بدم، اون این که این زندگی مال ماست، ما شروعش کردیم، سالهای جوانیمونو گذاشتیم و آسیب به این زندگی آسیب به هر دومونه و حالا بعدش هم بهش بگیم اعلام کنیم که من خودم با کمادمه هر گونه کمکی که تو میخوای برای برطرف شدن این مشکل حاضرم بکنم برای اینکه این مشکل برطرف بشه. حالا اگر دیگه اون همسر نپذیرفت و مقاومت کرد و به اصطلاح سماجت کرد تو کار خودش، اون وقت حتما بایستی به شیوه های دیگه فکر کنیم اونی که واقعا این زندگی رو میخوای یا نمیخوای، و اینجا دیگه حضور یک مشاور توی زندگی ما ضروریه.
ممنون خانم دکتر. تماس بعدی رو برقرار
بکنید.
سلام.
سلام.
خوش اومدید.
ممنون.
بفرمایید.
من خانم دکتر سوال داشتم. من یه دختر 14 ساله دارم. بعد یه گوشی همراه که مال منه، دخترم هم ازش استفاده میکنه. کلاس جایی میره مثلا اطلاع داده به من. بعد دخترم این اسمس هایی که میفرسته یا دریافتی یا اینا رو پاک داره میکنه. من مثلا چند مورد دیدم. بعد با پسرزاییش که 20 سالم از خودش بزرگتره یه اسمسی رو فرستاده بود که البته من موضوع رو باز کردم دیدم پسرزاییش محصه بود که از سن کمش استفاده کرده میخواسته طرح دوستی برسه. بعد مشکل من اینه که الان باباش هم یه خود تنوع طلبه، با زنهای بیرون ارتباط داره، هر کاری هم کردم نشد، چاره نشد که درست بشه. من پسرم باباش رو از خونه اصلا یعنی گذاشت تو خونه هفت سال گذاشتیمش کنار. مثلا من بعد بچه هام زندگی میکنم، حالا شوهرم اونجا نشسته داره اسمس میفرسته میگه که من کارام ترک کردم، ولی من ندیدم ترک کنه، هنوز درست دارم. بعد دخترم با اینکه باباش رو میبینه الگوی خوبی نیست براش، من میخوام ببینم چجوری میتونم به دخترم کمک کنم بهش نزدیک بشم که مثلا ضربه نخوره، چون دو سه بار ضربه خورده، همین به پسرهای فامیل علاقه زیادی نشون میده، طرف دخترها زیاد نمیره. میخواستم راهنمایی میخواستم از هم
بشون.
بعد من میخواستم از رسی یک کتابی رو به من معرفی کنه که من بتونم به این دخترم نزدیکتر بشم، چون خیلی عصبی و مغروره، نمیذاره تو حریمش وارد بشی.
خب الان این پدر توی منزل هست دیگه نه؟
بله تو خونه هست، ولی من کلن گذاشتمش کنار.
شما گذاشتمش کنار. بچه ها اجازه دارن رابطه صمیمانه با پدر داشته باشن؟
آره باباست با دخترش خیلی راحته، بعضی موقع باهاش صحبت هم میکنه، ولی مثلا این کارهایی که میکنه یا من اصرار داشتم ماهواره تو خونه نباشه، شوهرم ماهواره تو خونه آورد، یه وقتای دخترم نصف شب پا میشه، بارها به تذکر دادم که این شبکه نزن، با میشه میگه موافیل میبوده که من دوست نداشتم، به بابا بگو رایت کنه، در صورتی که هرچم تذکر میدید باباشم رایت نمی کنه.
خب در واقع میگین رابطه پدر و دختر با هم صمیمانه است؟
درسته، باید خوبه.
توی همین حوزه ها پدر باهاش صحبت کرده؟
آره چند باری باهاش صحبت کرده. من یعنی من خودم از پدر خواستم چون بهت یه خود وابسته است، مثلا باهاش صحبت کن که حواسش بیشتر به برای فامیل باشه، ضربه نخوره ازشون، با اینکه یکی دوباره ضربه خورده.
رابطهش با برادرش چجوریه؟
با برادرش دوستانه، با منم خیلی راحته دوسته، اونقدر که با دوستش راحته مثلا با باباش راحت نیست.
به برادرش گفته بود که این رابطه رو داره با پسردائیش؟
به برادر اینو قایم کرده بود، نگفته بود، ولی تو راه مدرسه هر مشکلی براش پیش بیاد یا با من میگه یا به دوستش میگه، به دوستش خیلی نزدیکه.
خب ببینید اصولا حالا یه دختر نوجوانه، خیلی واضحه که از الان داره فکر میکنه به جنس مخالف، از الان که یعنی هم دوره نوجوانی همه بچه ها به جنس مخالفشون فکر میکنن، اما وقتی که یه حادثه یعنی یک روزن این وسط پیدا میشه مثل از هم گسیختگی رابطه پدر و مادر، بچه ها این وسط دیگه اون کنترل کردن کار سختیه دیگه، انرژی بره، من باید کنترل کنم هیجاناتمو به گونه که بهم آسیب نزنه، ولی وقتی که یه شکاف اینجوری ایجاد میشه من کنترل میتونم نکنم و خیلی هم برای من مسئله ایجاد نمیشه. اگر قراره که ما یه کار اساسی برای این دختر بکنیم، حداقل باید دختر، یعنی بچه‌هاش فرق نمی‌کنه، دختر و پسر، برای اینکه این خانم میگن من و پسرم تصمیم گرفتیم پدر رو نادیده بگیریم و به اصطلاح انگار از این سیستم خارجش کنیم. فرقی نمیکنه، بچه ها باید حداقل اینطوری وانمود بشه که در حضور بچه ها پدر مادر هنوز اون یک پارچگی رابطهشون رو با هم دیگه دارن، حداقل تو حوزه تربیتی.
یعنی اگر رابطهشون مخشوشه بچه ها متوجه
نشن. بله بچه ها متوجه نشن، چون غالبا یه همچین فضای مخشوشی، یک چنین فضایی، یعنی فضای چی؟ برقراری ارتباط عاطفی که به من آرامش میدهد رو باز میکنه. برای که فضای خونه بالاخره برای بچه ها اینکه متفاوت از سیستم خانوادهشون با دوستاشون با فامیلاشون چیز خوشایندی که نیست. چطور خاله و شوهر خاله خیلی خوب و صمیمی و دوست داشتنی کنار هم زندگی میکنن، عمه و شوهر عمه دارن زندگی میکنن، فقط پدر و مادر منن که مثلا پدرم میاد میره یه طبقه پایین‌تر زندگی میکنه. قطعا این خوشایند نیست و فضا رو برای پیدا کردن یک فضای آرامش دهنده، که اون فضای آرامش دهنده قاعدتا یه فضای عاطفی دیگه، که یه کسی باشه به من ابراز محبت کنه، من توجه کنه، از من تعریف کنه، براش فراهم میکنه. پس تمایل بچه ها رو به سمت برقراری ارتباط با جنس مخالف تشدید میکنه و بچه ها رو سوق میده به اون سمت. اگر ما میخوایم یک قدم مؤثر برداریم، راهش اینه که اول فضای خونه فضای مشوشی نباشه، فضایی نباشه که آرامش از بچه ها بگیره. بعد پدر و مادر یک پارچگی خودشونو حداقل برای بچه‌ها وانمود کنن، نه اینکه ما اتفاقا اینو برجسته کنیم در حضور بچه‌ها، یعنی هی بگیم که ببین پدر تو چقدر آدم بدیه و این کارها رو میکنه، تو یاد نگیر. اتفاقا وقتی اینو هی برجسته میکنیم برای بچه اینطوری جا میفته که اگر پدر من به عنوان مرجع قدرت و شخص معنی داره زندگی من یه همچین کاریو میکنه، حتما خیلی هم بد نیست و من میتونم الگو بردارم.
بله.
بنابراین این تابو ریخته میشه تو ذهن بچه با گفتن مکررش، وقتی که مجوزش رو فرد بزرگتر ما داده با انجامش. پس بهتره خودشون، یعنی این خانم با پدر، یه یک پارچگی رو حداقل به شکل نمادین در حضور بچه ها داشته باشن. اگر این کنار گذاشتن فیزیکی این برداشته بشه، در حضور بچه‌ها یک آرامشی باشه، بعد کم کم کار کنن روی این دختر که سعی کنه این آرامش از خود خانواده بگیره، از برادر بگیره، از صمیمیتی که با برادر داره بگیره، تا کم کم از اون فضا دور بشه.
خانم ممنون از تماست.
ممنون از
خدا. خب خانم از تماس بعدی. سلام.
سلام.
سلام خانم، خوش اومدید.
بفرمایید. سلام از خدمت شما خانم دکتر بهرامی. امیدوارم قسمم سعی بکنم پیش پیش مبارک.
عید شما هم مبارک. بفرمایید.
خانم دکتر، مشکل من وابستگی شدید مادر شوهرم به شوهرم، همچنین شوهرم به مادر شوهرمه. یعنی خیلی به هم وابستم. نه طوری شده که این وابستگی اصلا من و بچه هم تو زندگی شوهرم نقشم خیلی کمرنگه. اول مامان، بعد زن و بچه. به شدت، یعنی شوهرم در برابر مادرش بی اراده و بی منطقه. منم خیلی از این بی ارادگی و بی منطقیش رنج میبرم. یعنی هرچی مامانش بگه، جدیدن این گیری که حالا گذشته هرچی بوده بوده، گیری که به من داده، شوهرم کاملا میدونه که من حجابم چجوریه. به شوهرم میگه روزا که تو نیستی خانم بی حجابه. این خیلی منو عذاب میده، در صورتی که من اصلا اونجوری نیستم. من به خاطر شوهرم حجابم رعایت نمیکنم، من از اولش هم حجاب داشتم، به خاطر ترس از خداوند بوده. خیلی، یعنی بیش از حد مادر شوهرم توقعهای بیجا خیلی، یعنی اینا رو حالا من فراموش کردم همه رو. بگذاریم از این که باید اول شوهرم بره به مامانی سلام کنه، سر بزنه، کم و کسبیاشو ادا کنه، بعد بیاد پیش بزنه بچهش، اینا همه بی کنار. جدیدن رو مسئله حجاب من خیلی حساس شدم، خواستم تو راهنمایی کنی.
من یه سوال بکنم، شما رابطتون با مادر شوهرتون چجوریه؟
یه جالب نیست، من اخلاقش رو نمیپسندم. میگم چون که توقع داره که شوهرم فقط مال اون باشه، منم زیاد باش کنار نمیام.
خب قاعدتا اگر ما قراره که این حلقه رو بشکنیم، راهش اینه که خودمون یه جوری جایگزین و جانشین همسرمون برای مادر شوهرمون باشیم. یعنی اگر شما اتفاقا رابطتون رو صمیمانه کنیم، فارغ از این که ایشون میپسنده یا نمیپسنده، ایشون یه حقیقت تو زندگی شما برای یک عمر زندگی. اینجوری نیستش که شما بتونید این حقیقت رو در واقع حذف کنید از زندگی. راهش اینه که شما اتفاقا یک رابطه صمیمانه و گرمی با مادر شوهرتون داشته باشید و سعی کنید اصلا یه بخشی از اوقاتی رو که شوهرتون مجبور بذاره، مثلا شاید مثلا برای دکتر بردن یا مثلا هم صحبتی یا کارهای دیگه مجبور وقت بذاره، خود شما این وظیفه رو به عهده بگیرید تو فضایی که تو لحظاتی که شوهر شما نیست مثلا سر کاره، تا این به اصطلاح نیاز ارضا بشه به طور مناسب از سمت شما و به تدریج این مسئولیت از روی شوهر شما برداشته بشه، کم کم این فضا با خود شما پر میشه، در نتیجه شوهر شما از این وضعیت یه بخشی خلاص میشه.
خب هم دکتر میدونی مشکلی که همان پنهون میکنن، مثلا رفته بودن بدونی که به من بگن جفتشون اسمشون نوشتن برای مکه، مشکل اینه من آدم حساب
نمی‌کنم. مثلا من فکر می‌کنم به علت حساسیتی که شما دارید راجع به این فرد از شما پنهان می‌کنن، یعنی یکی از دلایل عمده این که دیگران به ما ممکنه دروغ بگن یا پنهان کاری کنن حساسیت‌هایی که خودمون نشون میدیم. اگر شما در رفتار و عملتون نشون بدین که بابا این خانم محترم مادر همسر منه و من باش گیر و گرفتاری ندارم، حالا اخلاقش هر چیز هست با توجه به سنش من حساسیت زیادی ندارم، من این آدم همینجوری که هست پذیرفتم و تلاش میکنم وظایفم به عنوان یک عروس یا حتی یه بخشی از وظایفی که همسرم داره نسبت بهش رو انجام بدم تا بتونم به این ترتیب وقتی رو که همسرم میذاره کاهش بدم، وقت فکر میکنم خیلی راحت در واقع دست رو میشه و اونا آشکارا با شما در میون میذارن و گاه این حوادث به جای اینکه دو نفری اتفاق بیفته سه نفری اتفاق میفته، شاید هم دو نفری با شخص شما اتفاق بیفته نه با همسرتون، شما یه مقدار رابطتون با مادر شوهرتون گرم و صمیمی کنید وقت ببینید اتفاقای خیلی خوبی میفته این وسط. امیدوارم
که این مشکل آخر من چیکار کنم که من باور کنید حجابم کامله ولی الکی به سرم دیگه حجابش نادرسته.
من فکر می‌کنم همین در واقع یه جور جفه‌گیری از دو طرف هست دیگه، هم از طرف شما نسبت به مادر شوهرتون هم از طرف ایشون نسبت به شما. خب حالا تو اون جفه بندی هم که آدم میکنن به همدیگه یه ضربه هایی میزنن دیگه متاسفانه، ولی اگه شما از اون جفه در بیاین و در کنار مادر همسرتون قرار بگیرید خود به خود این حرف ها برداشته میشه و دیگه تمام میشه این قاعده. ولی الان اگر تو زمان که تو جفه هستید بعد این فضا میره جلو دیگه، حالا امروز ثابت میکنید که با حجاب هستید، فردا یه اتفاق دیگه میفته و یه تهمت دیگه یا یه ماجرای دیگه علم میشه.
بسیار ممنون خانم تماسه.
خواهش میکنم. ممنون از برنامه خوبتون.
بزرگوارید. خدا حافظ. خانم دکتر من یه اسمس یه عذرخواهی میکنم. پیامک بخونم کوتاه جواب بدید لطفا. بذارید تماس رو بگیریم اگه وقت شد. سلام.
الو.
سلام خانم.
سلام علیکم. خسته نباشید.
سپاسگزارم. بفرمایید سوالتون.
ببخشید مزاحم شدم.
خواهش فقط کوتاه شما وقتم ندید.
من به مدت 3 ساعت به یک همشهریم دوست شدم. بعد اولین زمانی که دوست شدیم با هم قصدمون ازدواج بوده. یعنی به خاطر این دوست شدیم که یک ماه با هم حرف بزنیم همدیگه رو بشناسیم. خانواده هامون رو بشناسیم بعدم ازدواج کنیم. بعد از 3 سال بعد از طی اتفاقاتی که مثلا از خانواده ایشون فوت کردن، خانواده من فوت کردن، بعد از 3 سال اومدن خواستگاری. بعد از اینکه رفتن تحقیق کردن جواب مثلا خیلی چیزای بد از پشت سر خانواده ایشون گفته بودن که باعث شد پدر من جواب نبده به ایشون. بعد من تو این صورت هیچ دلیلی از خانواده یا از این آقا ندیدم. یعنی در هر شرایطی قرار گرفتم مثلا هر چی حرف بوده بهشون گفتم، ایشون رازدار من بوده، در هر زمینه کمک کردن، چه از لحاظ مالی چه از لحاظ عاطفی. من هیچ بدی از ایشون ندیدم. وقتی این حرف رو پشت خانواده ایشون یا پشت ایشون شنیدم خیلی تعجب کردم. الان نمیتونم فراموشش کنم، نه ایشون نه من. میخواستم ببینم من چطوری میتونم این موضوع رو حل کنم.
خب باید بدونیم که اون بخشی از رابطه که شما دارید که قاعدتا اصل ازدواج رو زیر سوال میبره، قطع به یقین ما با کسایی که یک در با ما فاصله سنی دارن دچار مشکلاتی در زندگی برای یک عمر هستیم. یعنی در سنینی که این آقا مثلا فرض بفرمایید 70 سالشه، این خانوم فقط 50 سالشه و هنوز یک زن جوانه با همه نیازهاش. همین الان هم یه سری نیازهایی داره که پشت یک سری دیگه از نیازهاش، مثلا ما فرضمون اینه که ایشون احتمالاً رابطه خوب با پدرش نداره و یه جور پدر سفارشی ایدئال برای خودش پیدا کرده که چون داره این نیاز تامین میشه فکر میکنه پس ازدواج خوبی خواهند داشت، که قاعدتاً اینجوری نیست. یعنی نقش همسری نقش پدری نیست و متفاوت.
خانم دکتر، فاصله عقلانی برای ازدواج یه دختر و پسر چقدر باید باشه؟
واقعا بین 2 تا 6 سال.
2 تا 6 سال اینو شما مطلوب میدونی؟
قاعدتا اصلا این مال دنیای روانشناسیه که 2 تا 6 سال فاصله سنی که به طور اینکه دختر کوچکتر باشه معقول و منطقی.
ممنون خانم دکتر، شب خوبی داشته باشید. عیدتون هم پیشاپیش مبارک. خدا نگهدارت. اگه خدا شما رو به لبه پرتگاه مشکلات هدایت کرد، اصلا نترس و ناراحت نشو، چون خدا یا پرواز کردن رو بهت یاد میده یا تو رو از پشت محکم خواهد گرفت. عیدتون خیلی مبارک باشه. شب خوبی داشته باشین. خدا حافظ.